بچه من، برادر من قلب نداره. و شما دارید یک بود دیگه اینو مطرح میکنین، ولی قلب نداشته باشه که نمیتونه زندگی کنه. ما حتی عاجز میشیم وقتی میفتیم توی نهیلیسم، عاجز میشیم از ابتدایی ترین درک ها. اما فقط سوال داریم، فقط سوال داریم، سوال های اصلا بی اساس. میگم برای من سواله. توجه میکنید اون چیزی رو که اینها مطرح میکنن، رابطه من و تو با مولانا رابطه در معناست. مگه من و تو میتونیم در زندگی امروز خودمون مثل مولانا زندگی کنیم؟ اصلا شدنی نیست. چرا اینقدر متوجه نمیشیم؟ حرفای هفته پیش منم رو همین محور بود. ما فکر میکنیم اگر امروز روز بیایم و سنگ غرب رو به سینه بزنیم، با تمام احترامی که دیدید با چه توضیحاتی من ارتباط بین اندیشه های متفکرین غربی رو با عرفان خودمون، با فلسفه خودمون مطرح کردم، با تمام احترامی که قائل، احترام قائل بودن، دیدن واقعیت. واقعیت اونه که زمانی که هانا آرنت میاد، وایت هد میاد، بزرگان میاد، میگن آقا غرب به بنبست و سقوط رسیده. من فکر میکنم یه ماسک از این دوستات هم بزنم، حالا من شدم متفکر، من شدم دانشمند. ببینید زیر سوال بردن زندگی شخصی مولانا یا هر کس دیگه ای، هیچ فرقی نمیکنه. این دردی رو برای تو دوا نمیکنه، هیچ دردی رو برات دوا نمیکنه. همونطوری که میبینی وقتی که زیر این سیطره هستی، بسیار به عرایزم عنایت کنید، شهامت اندیشیدن نباشه، اصلا وقتی شهامت نباشه، کسی که شهامت نداره از من، شهامت و شجاعت زیستن نداره از من، دوستانه بشنوید، خودتون میدونید، هر جور شما صلاح میدونید، به درد نه این راه، به درد هیچ راه دیگه نمیخواد، تا دلتون بخواد از این جادوبازی ها و دعا تلسما هست، برید قشنگ وصلتون میکنن به درگاه الهی. حتما هم درست میگن. اما ما گفتنی ها رو میگیم که بگیم گفتیم. اگر گوش نمیشنوه دیگه خودش میدونه. تا اینایی که من میگم در وجودت متحقق نشه هیچ اتفاقی نمیافته. کدوم شجاعت؟ چرا تمام این دوستان عزیزی رو که میبینید در همه جا، در کشور خودمون، در خارج از کشور، مولانا رو زیر سوال میبرن؟ نه اینکه زیر سوال بودن مولانا مسئله داره، نه، ببریم همه، ولی بفهمیم چی سوال میکنیم، بفهمیم، درک کنیم شهامت، نه زیر یک سلطه باشیم. آقا امروز روز فرض کنید افلاطون گفته، مولانا گفته غلام و برده. بله اینها، ما مال یک عصری هستیم، چاپلوسی هایی که به ما یاد میدن. ما در این عصر مدرن دیگر به بردهداری باوری نداریم، ما از اینها گذشتیم. آخه عزیز من، تویی که هنوز نمیدونی بردهداری از بین نرفته، بردهداری هزاران پله محکمتر به نام بردهداری نوین، و بردهداری نوین تبدیل شده به نابودی انسان به دست انسان. کدوم بردهداری از بین رفته؟ جرأت پرسیدن داری؟ جرأت داری بپرسی استثمار بشر به دست بشر یعنی چی؟ باید میپذیری. نه آقا ما برده دار، ما باگه برده نداریم که. هرگز جرأت می کنیم ببینید تمام این بزرگ، حالا بزرگ که چه ارز کنم، کسایی که میان روشنفکر و هزاران، ده ها هزار نفر هم همچین رگ گردن کلوف میکنن براشون، جرأت دارن صحبت هایی رو که نیچه، آرتور شوپنهاور با اون فضاحت راجع به جامعه زنان کردن بیان کنن؟ میبینه کردن؟ ولی نه آقا، این شعر مولانا میدونی به جامعه زنان چرا؟ چون با این چاپلوسی میتونم من خودم معرفی کنم. شکسپیر رو هزاران بار بیا در سال ده ها بار صد ها بار نمایشنامه شو نشون بده، اما هرگز و هرگز مولانا. آقا اینا مال 700 سال به درد امروز من چی میخوره؟ اگر این صحبت ها رو کردم از هراکلیتوس آوردم، بدونید اون چیزی که اگر سنگ غرب رو هم به سینه میزنید، بدونید اون چیزی که باعث تحول اندیشه بشر شد، معجزه‌ای به نام رنسانس به وجود اومد و تحول فکری به وجود اومد، دنبال کردن دقیق آثار قدما بود و اینها همون رو ادامه دادن و هر آنچه که گفتن شاخ و برگهایی به ریشه ها و تنه اصلی قدما بود. نه اینکه فقط نیچه اونقدر پایین نیست یا شوپنهاور یا هر کدوم دیگه از اینا که یه ماسک بزنه که مولانا بله یا هراکلیتوس میدونید در اینجا شاید این کاری که کرده جنبه فلان موضوع ضد انسانی رو داشته، حالا شدیم ما انسان دوست. به زیر سوال نمیبریم که در جامعه ای که زندگی میکنیم، در جهانی که زندگی میکنیم، ظلم به مراتب گسترده تر، بیعدالتی به مراتب گسترده تر از زمان مولانا، جهل و نادانی به مراتب گسترده تر، اما هی از خودمون تعریف کنیم، ما جامعه بزرگ انسانی فلان فلان فلان. این از اون دردهای نهیلیسم امروزه. اینا گفته های من نیستا، برین یه مقدار تحقیق کنید. تمام بزرگان غرب که روشن فکر نما نبودن و نخواستن تقلید کنن و برای خودشون اسم و رسمی درست کنن، خواستن حقیقت رو بگن، تمام این صحبت ها هست، صحبت من نیست. پس شهامت اندیشیدن، شهامت اندیشیدن رو فراموش نکنید. مثلث سعادت، اگه شما سعادت رو یک ضلع بگیرید، دو ضلع دیگش فرزانگی و شهامته. این سه تا با هم مرتبطن. بدون شهامت، بدون فرزانگی، محال ممکنه انسانی به سعادت برسه. این صحبت ها رو از من داشته باشید، بدون اینکه جرأت داشته باشی. همیشه برای چیزهایی که عوام تایید میکنن دست میبرن بالا، دست میزنن، هورا میگن، من و تو شجاعت داریم حرف بزنیم. اما اگه شجاعت داشتی یک کلام برخلافشون بگو. نمیتونیم. اونی که میتونه بگه میشه نیچه، اونی که میتونه بگه میشه شوپنهاور. ما همیشه باید در مسیری بریم جلو که فشار افکار طوری باشه که ما بتونیم تو مسیر رودخانه، تو به اصطلاح جهت آب حرکت کنیم و از این نمد یه کلاهی درست کنیم. ببینید، همین شوپنهاور میاد و میگه که من در زندگی شوپنهاور، خب این از دانشگاه بیرونش کردن، اینو از دانشگاه بیرونش کردن، اینم خب خیلی حرف برای گفتن داشته. یه همسایه پیرزنی داشته، این می آورده اینو می شونده توی خونه با یه تپانچه، می گوید اگه تکون بخوری می کشمت. خب دالا به حرفای من گوش بده. این پیرزنی بیچاره دو قسم، من نمی فهمم تو چی میگی. میگه من فقط دو تا گوش می خوام که ببینم جا گوش میده، بعدم به صدا شام میدم، نهار میدم، بهت برو، ولی حرفمو گوش بده. ببینید به چه روزگاری می افتن انسان ها. اما میشه شوپنهاور، مفت نمیشه شوپنهاور. اینها رو فراموش نکنید. هر اون چی که میگن بگیم بله 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 چون در قدرتن، و هر اون کسی که در قدرت نیست اگر حق میگه حقیقتش رو زیر سوال ببریم، این بزرگترین نهیلیسم فکر، بزرگترین آسیبه. مولانا چرا میشه مولانا؟ مولانا چرا میشه مولانا؟ برای اینکه اون سیستم حاکم، اون بله قربانگوها، اون چاپلوسهایی که خودشون رو عارف و عالم و دانشمند میدیدن به زیر پا گذاشت و اون به قول خودشون تاجر ورشکسته ولگرد رو رو سرش گذاشت. اینجا اونجاییه که مولانا میگه تو نمیگی، یادتون هست بارها خوندم، من وقت ندارم بخونم، بسیاری نبیات رو خوندم، که تو نمیدونی کجا باید قد خم کنی و کجا باید استوار بیستی. اون موقعی که این شعر رو میخوندم وقت بیان خیلی از این آسیب شناسی ها نبود. این یعنی همون نقطه که تو نمیدونی کجا باید قد خم کنی و متواضع بشی و کجا باید سفت بیستی. تو ببینید در هر چیزی همین موضوع وجود داره، در هر چیزی همین موضوع وجود داره. اینی که میگیم حیله، اینی که میگیم حیله، حیله یعنی چی؟ تو الان مولانا رو دوست داری، اصلا یه پیری داری، هرچی، باور کن تو یه جمع ده نفری وقتی بعضی میرم، من اینها رو دیدم، 20 نفر آدم، من همه اینا هم از اون معمولی تر، یکی هم بدتر خودش. آقا تمام عشق تو رو، باور تو رو، تمام وجود تو رو اینا مسخره گرفتن. نه خب بخواهی بفهمن، من نمیخوام بدونن من چه مثلا ارادتی به مولانا دارم یا به هر کسی دیگه. خب میگم یه موقعی حالا فردا مثلا یه جوری میشه آبرون میره. خب حیله یعنی چی؟ خب حیله یعنی همین دیگه. بدتر از این حیله چی داریم؟ شهامت بیان رو نداری، اون شهامت رو نداری که بیا بگی آقایان همه شما علمای اعلام، نمیدونم رئیس و رؤسا، شمس من و خدای من، حالا تو چی میگی؟ اینو بهش میگن شهامت. این مثلث پیش هراکلیتوس بری همینه، پیش سقراط بری همینه، بیای پیش مولانا همینه، پیش هر کی بری این مثلث رو فراموش نکن. فرزانگی و فرزانه بودن اونی نیست که دیگران تو رو مورد تایید قرار بدن، ولو اینکه بی خود میگی، اما معروف که شدی. امروز روز چیه؟ مردم از فرض کن دین و مذهب خستن، همه مردم دنیا. حالا من بلنشم به دین حمله کنم، شما هم بلنشین دست بزن، میشه همون اطلاعاتی که، توهماتی که من در زندگی خودم جمع میکنم و حتی کاربردهاش رو برای ویرانی خودم و دیگران به کار میبرم. و الا اگر چیزی رو علم میگن، بدونید علم چیه. علم باشه، علم رو سر همه جا داره. خاتم ملک سلیمان است علم. ما با علم اصلا کسی مگه میتونه با روشنایی مشکل داشته باشه؟ توجه میکنین؟ حالا مولانا چی میگه؟ میگه حس دنیا نردبان این جهان، حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. این دو تا حس داری، این چشت، گوشت، قلبت، پات، سرت، اینا مهمترین موضوعیه که تو با این پنج حس میتونی به این دنیا مرتبط شی. اگر این پنج حس نباشه، تو کلن ارتباطت با اولین مرحله ادراک قطعه، درسته؟ پس اولین مسئله حس دنیاست، این پنج حسیه که داریم. اگر این پنج حس آسیب دیده باشن، حالا یه موقعی هستش که شنوایی داشتی، همین شنوایی میده، حالا کر میشه طرف، این مهم نیست، کور بینایی داشته، حالا کور میشه، اینا مهم نیست، چون میدونه بینایی چیه. منظور کسیه که اصلا وقتی میاد دنیا دیگه این حس رو نداره. پس شد حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی، حسایی که من دارم ازش صحبت میکنم، حسای درونیت، شهامتت، فرزانگیت، سعادتت، ارادت، همه اینها. این حس دینی رو به اون پنج حس عقل و خیال و اینها هم بگیری درست گرفتی. به حس روحت و ارتقاء روحت و تمرین روحت، تمام درد سقراط، مولانا، همه اینا اینه که باید به درمان نفس روحت برسی. شد؟ میگه صحت این حس بجوید از طبیب. حسای دنیا چشه درد میکنه برو دکتر، سرت درد میکنه برو دکتر، صحت آن حس بجوید از حبیب. اینا خیلی مهمه. میگه آقا درست ما امروز برعکس میفهمیم دیگه، عرفان به چه دردی میخوره؟ من میرم یه دعا میده آقا دیگه هیچ گلوله‌ای بهم کاری نیست. آقا ول کن، مگه میشه؟ نه آقا، طرف بدترین نوع مریضی رو داره، خب این با دعا که درست نمیشه، باید بری بشه طبیب. نه 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 نه، ما وقت میبینید چه کج‌فهمی هایی از عرفان و پیر ما داریم الغا میکنیم. آقا به صراحت میگه برای این صحت این است برو بشه طبیب. اما اشتباه نکنه، همون حرفی که من اول زدم، ما یا انسان قلبش دکتر پزشک و مسائل عاطفی روحی در درونی، ولی اگه دنبال مسائل درونیتی نری سراغای دکترها، اون به جسمت به دردت میخوره، باید بری سراغ حبیب، کسی که مرتبطه با اون منبع اصلی، با اون فرزانگی. توجه کردی؟ اون کمکت میکنه، این نمیتونه کمکت کنه. حالا از این صحبتایی که من کردم یه داستانی یادم اومد، این یه دفعه یادم اومد، حیفم یاد نگم چون خیلی این حرفای من رو باز میکنه. چند وقت پیش، یه شاید نمیدونم واقعا چند سال پیش بود، یه داستانی رو یه دوست خیلی عزیزی برای من فرستاد، این داستان رو میخوندم، حتی واقعا نمیدونم از کدوم کتابه، ولی داستان به این حرف ما ربط داره. میگن یه زمانی در همین تگزاس یه آقایی که صاحب حالا شرکت نفتی بوده و خیلی پولدار بوده و وضعش خیلی خوب بوده، میاد یه شب مهمونی بوده، مهمونی خیلی بزرگی بوده، در این مهمونی وقتی که همه نشستن، آقای میزبان میاد و مطرح میکنه که من اینجایی که میبینین یک استخره، یه استخره خیلی بزرگی بوده، تو این استخر پر از مارهای خطرناک زهراگین و پر از تمساهای ریز و درشته. میگن خب، میگه کسی بتونه تو این استخر بپره و از اون ور استخر سالم بیاد بیرون، دو تا جایزه میتونه بگیره، یکی 1,000,000 دلار پول، اون موقع 1,000,000 دلار مثل حالا نبوده، 1,000,000 دلار خیلی ارزش داشته، یکی 1,000,000 دلار پول، یا اگر نخواست 1,000,000 دلار پول، و دختر من، دخترشون نشون میده که دختر به این جذابی زیبایی، تنها بچه یه که من دارم، میتونه داماد من بشه و تمام ثروت و زندگی من دیگه زیر دست شه، هر کدومو خودش انتخاب کرد. تو این اسنا تا این صحبت ها رو میکنه، میبینن یه جوانی پرید تو استخر، پرید تو استخر رو از توی استخر به هر چیزی بود سالم از اون ور اومد بیرون، سالم اومد بیرون و نه ماره نشستد نه تمساها خوردنش و اینا. پدر دختر، آقای پولدار، میاد جلو میگه خب پسرم چی میخوای؟ 1,000,000 دلار رو میخوای؟ میگه نه. میگه او حتما دخترم رو میخوای و میخوای داماد من بشی، منم قول دادم مشکلی ندارم. میگه نه دخترتم نمیخوام. میگه پس چی میخوای؟ میگه اونی که منو حولم داد، من دنبال اون میگردم که منو حول داد. توجه میکنی؟ این داستان خیلی مهمه. ما در این جهان حول داده شدیم، به قول های دیگر، به قول عرفای ما، ما قدم گذاشتیم در این جهان بر اساس یک حسابی، اما این قدمی رو که گذاشتیم، اون کسی که حرکت داد ما رو، حول داد ما رو در این زندگی، مار و کروکودیل مثال زدم، فراموش نکنید، باور کنید هر کسی غیر از اینی که من دارم، صحبت من نیست، صحبت سنگاس، سنکاس همون رواقی، با باور کنید هر کسی غیر از این بگه فقط فریبه. این جهان ماست، درست یا غلط اینه. ما در جزر و مد وحشت مرگ و مشکلات زندگی داریم دست و پا میزنیم، در جزر و مد مسئله مرگ و مشکلات زندگی داریم دست و پا میزنیم، هم شهامت رو میخوایم و هم آگاهی رو میخوایم، هم شهامت رو میخوایم و هم آگاهی رو میخوایم، همین فرزانگی. و الا اون مارا و کروکودیلا میخورنمون. حالا یه کسی از این استخر میاد بیرون، دختر این صاحب خونه رو میخواد با که داماد بشه، پولدار بشه، هرچی. یه کسی با همون $1,000,000 قانه، یه کسی هم دنبال اون کسی که انگیزه رو ایجاد کرد میگرده. ملت عشق ز ملت ها جداست. یه کسی با یه بهشتی قانه است، یه کسی با کمتر از اونم قانه است، یه کسی ملت عشق ز ملت ها جداست. اینها رو در نظر داشته باشین. پس یکی دیگه از آسیب هایی که فوق العاده برای ما مهمه و مد نظر ما باید باشه، عدم شهامته، نداشتن شهامته. و اگر انسان شهامت نداشته باشه، شما یقین بدونید هرگز و هرگز قدمی از قدم بر نخواهد داشت. شهامتم توضیح دادم، به این که بریم آدم ها رو کتک بزنیم و بریم بجنگیم و فلان و اینا، ما با اون قسمت ها کار نمه، هرچی میگیم درونیه. و انسان باید شهامت ایستادن رو داشته باشه. ما وقتی که وارد میشیم در عرفان، با بزرگترین حیله ها خیلی آباره، نمیگم همه، و فقط ما یاد میگیریم که سوال کنیم، فقط سوالات فکری بی اساس. ما فقط برای حیله میایم جلو، ما فقط میایم به جای اینکه صحت حس رو بریم از طبیب بجوییم، میخوایم بریم از پیرمون بجوییم. آقا جان اون طبیب میخواد. و بعد کسانی که این وعده ها رو میدن، حالا یا یه راههایی، چون همیشه تو دنیا بوده، راهکارهایی بلدن که یه چیزهایی رو در یک سطحی درست کنن، ما جذب میشیم. اینا یه چیزاییه که به هیچ عنوان تازگی داره، همیشه همین بوده. اما اون کسی که در این مسیر میاد، اول نگاه میکنه، خودش رو میبینه. بابا جان یه دفعه مثال زدم، گفتم آقا یه کوکاکولا رو میریزی، اول یه جوری جوش میکنه، قل میزنه، میاد بالا، نیم ساعت وایسا، یه رو وایسا، بعد اونقدر میشه این قنداق بچه که لب بهش نمیتونی بزنی، میرین جلو، شور، هیجان، میخوام برم عاشق میدم مولانا، عاشق فلان، اصلا دارم خودم رو میکشم. خب 6 ماه بعد 2 سال بعد نگاش کن، بابا تو همون آدم بودی، برای اینکه شهامت زیر سوال بردن خودت رو نداری که خودت رو ببینی. بگذاریم. اما این صحبت هایی که من تا اینجا خدمت شما کردم و این حرفایی که حضرت مولانا در این زمینه داشت، من این 3 مورد رو گفتم، موارد زیاد داره. این که میگم گفتش که نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند، همین موضوعه. خون یعنی علامت خطر. به قول حافظ یه چیزی میگه، میگه تو این راه هر شبنم 100 بحر آتشینه. به این سادگی که من اومدم و ردشم نیست. به مثالم توجه کنید، اینی که اومد تو ذهنم، گذشتن از این استخر با این مارو کروکودیل و فلان، اینا کار ساده ای نیست. خلاقیت میخواد، انگیزه میخواد و یک سری چیزهایی رو که ما در این صحبتها بسیار بهش پرداختیم. اینجور نیست. من قبل از اینکه راهکارهای مولانا رو بگم، از بدین یه سر براتون بگم. وقتی که ما در جزر و مد این وحشت از مرگ و مشکلات زندگی قرار داریم، دو جریان در ما فوق‌العاده قوی هست، اینها رو فراموش نکنید. یکی جریان ترسه که ترس همیشه موضوعیت داره، بحث الان ما نیست. شما مثلا یه مار خطرناک می‌بینی می‌ترسی، کاملا موضوعیت داره و میتونه طبیعی باشه. شما میری دوی بلندی پایین نگاه میکنی میترسی، موضوعیت داره این موضوعیت، یا هزاران چیز دیگه که شما نسبت به این موضوع ترس داری، این مشکلی نیست. اون چیزی که مسئله است، مسئله انزایتیه، مسئله دلهوره ها، دلشوره ها و همش چیزهایی که همش نام میبریم دیگه. ببین دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه اما نمیدونم چرا، برای اینکه ما در این جزر و مد قرار داریم. توجه میکنید یکی از بزرگترین پایه هایی که این دلهوره ها رو به وجود میاره و هرگز فراموشش نکنید، بحث پوچی و پوچ شدنه. حالا شاید شما بخواهیم یا من دلم شور میزنه، اصلا کاری به پوچی ندارم، برای اینکه توجه نمی کنیم. ببینید بعضی وقتا چند سال پیش بعضی از این هموطن ها می اومدن صحبت که می شد و اینا، من می گفتم که خب دلار داره گرون میشه، دلار داره ارزش پیدا میکنه. میگوتن که خب ماها که برگردیم ما دیگه به خارج نمیایم، دلار میخوایم چیکار کنیم؟ ما راحتیم عزیز من. دلار فقط برای اون نیست که میخواد از کشور بیاد بیرون. گوشتت، نونت، آبت، بغد، همه چیزت بر اساس دلاره. دلار بره بالا همه چی میره بالا. تو خیال میکنی چون از کشور نمیای بیرون پس دلار هر چقدر بره بالا برات فرقی نمیکنه؟ حالا ما هم همین فکر رو میکنیم، خیال میکنیم که این دلشوره ها و این انزایتی ها به خاطر اینه که ما چه ربطی به پوچی داره؟ چرا؟ خیلی ربط داره. جریان احساس گناه و جریان پوچی در زندگی بالاترین لطمات رو بهت میزنه، این رو فراموش نکن. اینها بالاترین لطمات رو بهت میزنه و اگر در اون دلشوره ها، در اون انزایتی ها مسائلی رو که مطرح میکنیم به فریادت نرسه، به جایی نمیرسی. این انزایتی نه قبض عرفانی. آخه اگر هم سوال رو در جایگاهی که هستی سوال بکنی خب جواب داده میشه. عزیز من این حالت دلشوره، این حالت عصبانیت، خشمی که در درون به وجود میاد به هر دلیلی، اینی که تو به خاطر یک توهمات دیگه اومدی یه حقایق دیگه رو میبینی، تو هر جریانی شل میشی، اینو بهش نمیگن قبض. اینو بهش نمیگن قبض. توجه داشته باش، اینها دلهوره ها و انزایتی هایی که بر اساس پوچی که در درون وجود داره میکشه بالا و در بعضی موارد احساس گناهه، که حالا من به موقعش اینها رو اگه یه وقتی عمری به دنیا باشه باز میکنم، اما در ربطی به قبض عرفانی نداره. تو اصلا باید عارف باشی که قبض و بست برات پیش بیاد. توی که نه سر عرفان رو میدونی چیه، نه وسط عرفان رو میدونی، نه پیر میدونی چیه، فقط به دنبال یک حرکاتی اومدی. شما بارها گفتم برید تمام این کسانی که حتی مثنوی تفسیر میکنن سوال کنی، اگه دونستن معنی پیر چیه. راستم میگن، برای که پیر همیشه یک آدم مفخوری بوده که یه گوشه نشسته، دیگران رفتن جون کندن دادن آقا خورده و یک سیستم مافیایی بیزینسی درست شده زیر نام عرفان. نمیگم همه، خیلی ها اینجوری بودن، اما به قول حافظ یا به قول مولانا، پیر بی خانقاه و مسجد، پیری که دنبال پیرو نیست و خودش در حرکت، مثل حضرت شمس، اونم پیره و دیگه ما اون رو نمیبینیم، فقط اینایی رو میبینیم که نشستن و پولای میلیون میلیونی و سیستم بیزینس